أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، إنه خير ناصر ومهين. بحثمون در رابطه با دلیل بر جریان براءت در موارد شک در اصل تکلیف بود. گفتیم برای جریان براءت ادله ای اقامه شده. آیات رو جلسات قبل بررسی کرده بودیم، وارد شدیم در روایات. از بین روایات هم بعد از این که حدیث رفع رو خوندیم، حدیث سعه رو خوندیم، حدیث اطلاق رو خوندیم و حدیث حجب رو، رسیدیم به حدیث حل اول، چون گفتیم به دو بیان وارد شده. این حدیث رو بررسی سندی کردیم دیروز و نهایتاً رسیدیم به این که مرحوم شیخ حر عاملی از کافی کلینی نقل کرده که از ثلاثیات یا رباعیات کلینیه و به واسطه مسعده از امام صادق نقل شده که کل شیء هو لک حلال تا تعلم انه حرام به اینه فتدعه من قبل نفسک. کلمات حدیث رو هم بررسی کردیم، عرض کردیم اون چه که در عبارت رسائل تا این انه حرامون به اینه نیومده. ایشون استدلال علامه در تذکره رو آورده، حدیث رو کامل آورده. بعضیا فکر کردن این دو تا حدیثه، نه، یه حدیث بوده، شیخ اکتفا کرده تا اینجا. مرحوم آخوند در کفایه گفتیم تعلم رو تبدیل کرده به تعریف، حتی تعریف انه حرام، بازم منظورش همینه. اون تا حالا انسان است و جایز الخطا گاهی در نقل کلمات اشتباهات رخ میده. امروز بحثمون در مورد کیفیت استدلال به حدیث اول هل برای جریان براءت در موارد شک در اصل تکلیف یا همون در شبهات حکمیه. اینو میخواییم ببینیم اونایی که میگن آقا یکی از ادله براءت حدیث اول حله چی جوری استدلال میکنن به این حدیث. در مقام استدلال، اجمال این استدلال رو شما قبلا خوندید در کتابهای مختلف، با توضیحی عرض بکنم. و اونی که میگن مضمون این حدیث عبارت از این است که کل شیء، این شیء هم چون میخواد حکم ظاهریش بیان بشه، کل شیء شک فی حلیته و حرمته، یا به جای شک فی حلیته و حرمته شما بگید مشکوک الحلیته و الحرمه. هر چیزی که در حلیت و حرمتش شک بشه، لکه حلال، برای تو حلاله. اما تا کی؟ غایت این حکم به حلیت علم به حرمت، حتی تعلم انه حرام به عینه تا آخر. بخواییم برای خودمون ترجمه کنیم، این میشه هر چیزی که حلیت و حرمتش مورد تردید است، در ظاهر حکم به حلیت اون میشه، حکم ظاهریش میشه حلیت، حلیت ظاهریه. پس تا زمانی که علم به حرمتش پیدا شود، به بیان دیگر اگر بخوایم این در ظاهر حکم به حلیتش میشه رو باز کنیم، یعنی مکلف در ارتکاب آن تا زمانی که علم به حرمت پیدا نکرده آزاده، به طوری که اگر بعد از ارتکاب حرمت آن کشف شود، استحقاق عقاب و مؤاخذه نداره. با این بیانی که مستدل میاره میگه خیلی خوب، و این معنا چیزی غیر از براءت نیست. براءت رو شما چی میگید؟ برای اینکه منظور از براءت، مراد از جریان براءت در یک مورد این است که مکلف در ارتکاب آن آزاده، و در صورت کشف خلاف و روشن شدن حرمت واقعیه، بعدا معلوم شما این حرام بود واقعا مثل شد به توتون امثال اینها، مؤاخذه نمیشه. پس این همون براءت، از براءت معنای غیر از این ما نمیخوایم. لذا نتیجه گرفتن که پس این حدیث بر جریان براءت دلالت میکنه، یا به تعبیر شما بگید آقا به این حدیث در جریان براءت استدلال میشه. یه نکته ایم که مستدلین اضافه میکنن بعد از این مسئله برای اینکه دیگه مطلب کاملا روشن بشه، میگن آقا این لفظ شیء و مراد از لفظ شیء که در این حدیث وارد شده معنای عامی است، اون شیء خواه موضوعی باشد که به دلیل خلط امور خارجیه مشتبه شده، اگر این باشه در این صورت از آن به شبهه موضوعیه تعبیر میشه. مثل اینکه مایه ایست، حکم کلی رو میدونم، میدونم خل حلال خمر حرامه، اما این مایه به خاطر خلط امور خارجی برای من مشخص نیست خمر یا خله. خب اینجا میگن کل شیء لک حلال حتی تعلم انه حرام. این در شبهه موضوعیه. خواه حکم کلی برای یک عنوان باشه که این رو مکلف ندونه، مثلا این که حکم کلی برای یک عنوانه که به دلیل فقدان نص یا اجمال نص یا تعارض نصین مشتبه شده. خب معلومه اگر این حکم کلیه، مثلا فرض کنید دیگه مثل حرمت یا حلیت کلیه عنوان شرب تتون، اون عنوان مثل این که حکم کلیه عنوان شرب تتون استعمال دخانیات، حکم کلیش مشکوکه. حالا چرا مشکوکه؟ منشأ شک گشتیم نصی پیدا نکردیم، یا نصش مجمله یا نه تعارض نصینه. بالاخره اگر این باشه خب معلومه، اگه چین باشه در این صورت به شبهه حکمیه تعبیر میشه. با این بیانی که گفته شد مستدل نتیجه میگیره و اون اینه که میگه آقا این حدیث از عمومیت برخورداره و بر جریان براءت هم در شبهات موضوعیه و هم در شبهات حکمیه تحریمیه دلالت میکنه. میخواست این استدلال رو بکنه، به این استدلال به این نتیجه رسید. فقط حواستون هست دیگه، کل شیء چون گفتیم شک فی حلیته و حرمته، شبهه تحریمیه است. میگه ها شبهه تحریمیه رو قبول کنید، بقیهش هم حله. پس توجه کنید در ادامه تمام که شمول حدیث نسبت به شبهه حکمیه تحریمیه روشنه. فقط شما آخه اگر یادتون باشه در اوائل بحث گفتیم ما مثل آخوند و متأخرین یه مسئله مطرح میکنیم، نمیاییم هشتا مسئلهش کنیم، حکمیه رو از موضوعیه جدا کنیم، هر کدوم از اینها منشأ شبهش رو بیاریم، دو تر چهار بشه هشت مسئله. نه، کل شک در تکلیف. ما اینجا میگیم در موارد شک در تکلیف حکمیه، اعم از وجوبیه یا تحریمیه، اینو میخواییم بگیم دیگه. خب تحریمیه رو استفاده کردیم، وجوبیه رو چی بگیم؟ تحریمیه رو از روایت استفاده کردیم. پس وقتی تحریمیه روشن شد میگیم آقا با روشن شدن وضعیت شبهه تحریمیه با زمینه کردن قول قطعی یقینی به عدم الفصل وضعیت شبهه وجوبیه نیز روشن میشه. قول به عدم فصل چجوریه؟ این دیگه شما از اطلاعات اصولی چیم داریم سو استفاده میکنیم دیگه. شما میدونید هر اصولی که در شبهه تحریمیه قائل به جریان براءت شده، جریان براءت در شبهه وجوبیه را نیز میپذیرد. نداریم کسی که در شبهه تحریمیه بگه براءت، در شبهه وجوبیه بگه نه. بله یه چیزی دیگه ای هست، قول اخباری تو ذهنتونه، اما او به درد اینجا نمیخوره، خدشه به استدلال وارد نمیکنه. ببینید ما ثابت کردیم که این روایت مستدل، ثابت کرد که این روایت شامل شبهه تحریمیه هست، و هر کسی که گفتم هر کسی که میگه در شبهه تحریمیه براءت جاریه، در شبهه وجوبیه هم براءت جاری میکنه. رضا اینو وقتی زمیمه کردیم، قول بعدم فصل رو، فرقی بین این دوتا نیست از جریان براءت نتیجه، پس وضعیت شبهه وجوبیه هم روشن میشه. بنابراین مستفاد از این روایت، از این حدیث این است که در تمام شبهات مستدل، چون موضوعیرم گفت حکمیرم که الان استفاده کرد همشو، در تمام شبهات براءت جاری میشود، هم در شبهه حکمیه اعم از تحریمیه و وجوبیه، و هم در شبهه موضوعیه، خواه موضوعیه و خواه حکمیه تحریمیه و خواه حکمیه وجوبیه. گفتم اینجا ممکنه بعضی از دوستان اگه توجه نکنن اون اختلاف اخباری با اصولی تو ذهنشون بیاد، بگن آقا شما عدم قول به فصل دارید میگید، اخباری ها مخالفتن. اخباری ها در اینجا مخالفت ندارن، میدونید اختلاف نظر اخباری با اصولی این است که اخباری میگه در شبهه تحریمیه براءت جاری نمیشه. شما وقتی با این خبر میگید براءت جاری میشه، وجوبیه رو اونا کاری ندارن. پس اختلاف نظر اخباری با اصولی این است که اخباری ها در شبهات تحریمیه براءت رو جاری نمیدانند، وگرنه آنها هم در شبهات وجوبیه براءتی هستن. منتها این گفتیم ربطی به بحث ما نداره، ما از حدیث استفاده کردیم شبهه تحریمیه رو، پس این اختلاف، وجود این اختلاف لطمه ای به استدلال و قول به عدم فصل وارد نمی کنه. خیلی خوب، پس تا اینجا بعد از بررسی الفاظ و سند، مستدل با این استدلالی کرد به این نتیجه رسید که این حدیث بر جریان براءت دلالت دارد. می‌خواست استدلال بکنه بر چی؟ استدلال به این حدیث برای جریان براءت، و این رو با این بیان ثابت کرد. بعد از این کیفیت استدلال رو باش آشنا شدیم، ببینیم آیا با توجه به مقدمات و اموری رو که از دیروز بررسی کردیم میشه این استدلال رو پذیرفت، یا این استدلال مواجهه با اشکاله. ما میگیم آقا اشکال بر این استدلال، در مقام اشکال بر این استدلال میگم ببینید چنین استدلالی در برخی از روایات، مثلا مانند حدیث اطلاق، حدیث اطلاق یادشونه چی گفتیم در حدیث اطلاق؟ ها، کل شیء مطلق حتی یرد فیه نهیون. همینطور به مانند قاعده طهارت، حدیثی در مورد قاعده طهارت، کل شیء طاهر حتی تعلم انه قذر یا نجس. در این جور احادیث که به نحو مطلق وارد شده اند و قیدی ذکر نشده، خبر این چنین استدلالی، چنین استدلالی در این موارد صحیحه. دیدید دیگه، البته در حدیث اطلاق فقط اشاره کنم، یادتونه منظور از این مطلق گفتیم اباحه ظاهریه و منظور از ورود هم وصول باشه. خب اینو گفتیم در این حدیث، در صورتی که مراد از اطلاق کل شیء مطلق اباحه ظاهریه و مراد از ورود وصول نهی به مکلف باشد. خب وصول نهی به مکلف اگر شد، وقتی به مکلف رسید این مکلف میدونه دیگه. در این دوتا غایتی که ذکر شد، در دومی که معلومه حتی تعلمه، در اولی هم با این بیانی که گفتیم غایت حکم ظاهری شد چی؟ علم. در این دوتا حدیث، پس در این دو حدیث، در اولی چون گفتیم حتی یرده ورود یعنی وصول، وصول یعنی علم پیدا کردن طرف، اینجا هم گفت حتی تعلمه علم، پس در این دو حدیث غایت حکم ظاهری یعنی حکم به اباحه یا حکم به طهارت ظاهریه، علم پیدا کردن مکلفه. اینو قبول داریم آقای مستدل. در اونجاها اگر شما استدلال میکنید، اونجا این استدلال مورد قبول ما خدشه ای نداریم. اما در ما نحن فیه قیدی ذکر شده که عبارت از لفظ به عینه، حدیث رو توجه کنید، در حدیث چی فرمود امام صادق؟ کل شیء هو لک حلال حتی تعلم انه حرام به عینه. و گفتیم برخلاف احتمالی که بعضی ها مثل حضرت امام راحل در تهذیب الاصول دادند، دیروز گفتیم که ایشون قید رو برای حکم آوردند، این قید مال حکم نیست، مال در واقع این قید تأکید ضمیر منصوبی متصل در انهوست، چون اون ضمیر به شیء برمی‌گرده. خب ما گفتیم که این قید برای تأکید ضمیر متصل منصوبی در انهوست. حالا با این توضیح روایت رو باز کنید، چی میگه امام؟ امام فهمد که کل شیء، چون حکم ظاهری میخوایم بگیم شک فی حلیته و حرمته، هو لکه حلال حتی تعلم ان الشیء به عینه حرامون. ضمیر انهو این برگشت به شیء، به عینه هم برای توضیح انهو است، ان الشیء به عینه به شخصه حرامون. خب وقتی همچین قیدی در اینجا هست و مراد حدیث این چنینه، پس معلوم میشه که این حدیث اختصاص به شبهات موضوعیه دارد، چون چیز معین فرقونو با اون عنوان کلی، پس و شامل شبهات حکمیه نمیشه. بعد اینو بگم بعد بر توضیحش برگردم. خب وقتی شامل شبهات حکمیه نمیشه، فلذا استدلال تام نیست. اینا میخواستن استدلال کنن بر چی؟ دریان برایت در شبهه حکمیه اصل تکلیف. پس استدلالتون، پس استدلال به این حدیث برای جریان برائت در شبهات حکمیه استدلال تام نیست. حالا حکم و موضوع رو دیگه شما میدونید. یه وقتی گفتم فرض کنید ها، مثلا اگر چند ظرف مایع در دسترس مکلف باشد که تعدادی از اونها خمر و تعدادی خل باشد، سرکه باشه، و هر کدام از اونها به عینه برای مکلف مشخص باشه، بیاد بگه آقا از این 10 تا ظرف، مثلا ظرف شماره 1 و 4 و 7 و 8 مثلا خمرن، بقیه خلن، او که دیگه در مورد حکم تردیدی نداره. وقتی میگه خمره پس حکمش هم میاد. پس در مورد هر ظرفی که خمریت مایع داخل آن مشخص است، حکم به حرمت میشه، بسید بقیه نه. اما یه وقتی ببینید مایع است، نمیدونم خمره یا خله، یا اگر خمر و خل رو میدونم اصلا نمیدونم حکمش چیه، به خاطر فقدان نص، مثلا فرض روی آیه ای روایتی وارد نشده نمیدونم، یا مثل همون شرب فتون رو که دیگه مثال معروفمونه، میگردم میبینم آیه ای وارد نشده، روایتی وارد نشده، این عنوان عام حکمش برای من مشخص نیست. پس اما گاهی عنوان عامی مانند استعمال دخانیات که ازش تعبیر به شرب توتون میکنید، حکمش رو نمیدانیم. این میشه شبهه حکمیه، فرق میکنه با اونجایی که شبهه موضوعیه بود، ما ظرفا رو باید از هم جدا میکردیم، اینجا نه، مشخصا ما موضوع رو میدونیم، حکم موضوع رو نمیدونیم. پس حالا که این چنین شد، توجه کنید، گفتیم آقا استدلال اینجا رو مثل استدلال به حدیث اطلاق با اون احتمالش، چون شش تا احتمال دادیم، از اون شش تا احتمال یکیشو قبول کردیم که بخواد استدلال بشه دیگه، یا مثل حدیث طهارت قرار ندید، اونجا قیدی نیست، اطلاق هست و میتونه شامل شبهه حکمیه و موضوعیه بشه، اما در مانع حنفی قیدیه که اون قید مانع از عمومیت میشه، به عینه باعث میشه که ما نتونیم اینجا بگیم حدیث شامل شبهات حکمیه هم هست، به عینه یا به شخصه یا مشخصا، یعنی موضوع. حالا مؤیداتی هم برای مطلب بیاریم از خود روایت. پس این ادعا رو به این پرانتز بگید، چه ادعایی کردیم نسبت به حدیث؟ این که حدیث اول هل اختصاص به شبهات موضوعیه دارد و شبهات حکمیه که مورد بحث است، ما نحن فی هست، را شامل نمیشه. خب حالا این ادعا مؤیداتی دارد، مؤیدات داخلی خود حدیث چیزایی داره که تأیید میکنه موضوعیه بودن شبهه رو. یک، مثالهایی که امام علیه السلام در این حدیث ذکر فرمودن، یادتونه امام در حدیث فرمودن مثل لباسی که بر تنته، شاید اون فروشنده به شما اینو دزدیده و به شما فروخته، پس مثل ثوب لباس، مثل مملوکی که عبدی که خریدی، شاید خودش مصلحتشو در این دیده که خودش عرضه کنه و بفروشه، یا دیگرم سر او کلاه گذاشتند، شبه موضوعی است، مملوک. یا زوجه ای که در حباله نکاح توست، شاید خواهر یا به اصلاح رضایی تو باشه، خب اینا همه شبه موضوعی هست. روایت رو که دیروز خوندم خدمتتون، ادامه روایت رو بخونم ببینید این مثال ها رو. امام علیه السلام بعد از اینکه فرمود کل شیء هو لك حلال حتی تعلم انه حرام بعینه فتدعه من قبل نفسك و ذلك مثل الثوب يكون عليك، لباسی که بر تنته، قد اشتریته، تو او رو خریدی، و هو سرقه، ممکنه این مسروقه باشه، دزدی باشه، شبه موضوعیه. و المملوک اندک، مثل اون عبدی که داری یا کنیزی که داری، لعله حر قد باع نفسه، شاید آزادی است که خودش رو فروخته، او خود اتبیع قهرن، یا مخدوع شده، کلا سرش گذاشتن و او رو به زور فروختند، در حال که آدم آزادیه، شبه موضوعیه. او امراتون تحتک و هی اختک او رضیعتک، یا زوجه ای که داری اختیار کردی، اما چه بسا ممکنه خواهرت یا رضیعت باشه. و الاشیاء کلها علا هذا حتی یستبین لک غیر ذلک. قرینه بعدی، او تقوم البینه، بله دوم، امام علیه السلام در پایان حدیث از تعبیر او تقوم بینتون استفاده کرده. وجود بینه میدونید این دیگه باز از بدیهیات فقهی شماست، برای اثبات حکم نیازی به بیانه، بیانه یعنی شاهدین عدلین نیست، بلکه حکم شرعی با خبر واحد مثلا عادل هم ثابت میشه. این همه شما در اصول بحث میکنید در مورد خبر عادل، برای چی؟ برای اینکه خبر عادل ازش میخواید حکم رو استفاده کنید. پس در اثبات حکم، اما برای اثبات موضوع نیازمند بینه یعنی شاهدین عدلین هستیم. اگر علم وجدانی چیزی نبود، یکی از راه‌های اثبات موضوع بینه است. و اون این چه از لفظ بینه به ذهن متشرعه تبادر میکنه، شما که اهل شریعت هستید و با اصطلاحات شرعی آشنا هستید، تا میگن بینه، از بینه چی به ذهنتون میاد؟ شاهدین عدلین، دو شاهد عادل که در اثبات موضوع کاربرد دارند هست. متبادر به ذهن اینه. بذار از باب باز تأیید این مؤید دوم که بیانه برای اثبات موضوع و مراد از بیانه هم دو شاهد عادله، مثل روایتی که صحیح است از در سند و امام صادق علیه السلام از جد بزرگوارش از پیامبر نقل میکنه. البته تو اون باب رجوع کنید، روایات دیگری هم هست در کتاب شریف رسائل جلد 18 باب سوم از ابواب کیفیت الحکم. همون حدیث اول رو من میخونم، حدیث دیگه هم همین معنا رو میرسونه. لذا شما یه مضمونی رو گرفتید. الان این مضمون که عین روایت هم نیست، همه تون حفظید که وقتی یه مدعی هست و یه منکر، میگید مدعی چکار کنه، منکر چکار کنه؟ البیلتو للمتقی للمدعی والیمین علا من انکر. گفتم عین این روایت نیست، ولی شبیه این رو ببینید در صحیح جمیل و هشام جمیل و هشام از امام صادق علیه السلام از پیامبر نقل کرده که پیامبر فرموده البینتو علا من ادعا. بینه روش کسی میاره که ادعایی داره، مدعی هست. والیمینو علا من ادعی علی، در واقع همون منکر. پس لفظ بینه در خطابات و قضایای شرعیه به معنای شاهدین عدلین که در اثبات موضوع به کار میره. و چون در این روایت لفظ بینه به کار رفته، تقوم و بینه، این خود شاهد دیگر، گواه و مدعی دیگر بر این که این حدیث فقط شبهات موضوعی را شامل میشه. نتیجه که دیگه از این روایت هم رد شیم، نتیجه چی شد؟ بحثی که از اول تا اینجا داشتیم در مورد حدیث هل اول، بله، این حدیث اختصاص به شبهات موضوعی دارد و لفظ به عینه و وجود قرائن مانع از شمول آن نسبت به شبهات حکمیه می شود. فلذا این حدیث ربطی به ما نحن فیه که جریان برایت در شبهات حکمیه باشه، سریان براعت تشبهات حکمیه، اینو میخواییم، ربطی به ما نحن فیه ندارد. پس این حدیث رو از دست مستدلین گرفتیم، اینو قبول نداریم. و صلی الله علی سیدنا محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد.